رومیان باب 12 آیه های 9-21. اسد کودک پرسیده شد که عشق چیست؟ تری 4 ساله گفت عشق چیزی است که وقتی خسته ای باعث می شود لبخند بزنی. تامی 6 ساله گفت عشق مثل یه پیرزن و یه پیرمرده که حتی بعد از اینکه همدیگر رو خوب میشناسن هنوز هم با هم دوستند. بابی 6 ساله گفت عشق همون چیزیه که در روز کریسمس در اتاق با توست اگر دست از باز کردن هدیه برداری و گوش بدی. الین 5 ساله پیشنهاد داد عشق وقتی است که مامان بهترین تکه مرغ رو به بابا میده. لینسی هم همیشه همین کارو برای من میکنه. کودک دیگری گفت عشق بوی شبیه گلها داره. فکر میکنم این بچه ها در تلاش برای توصیف عشق کار خوبی انجام دادند. در پاسخهای آنها دانه هایی از حقیقت وجود داره. کتاب مقدس به طور معروف میگه خدا محبت است. پدر، پسر، روح القدس در رابطه ازلی و سرشار از محبت با یکدیگرند. ما به شباهت خدا آفریده شده ایم تا برای رابطه های محبت آمیز زندگی کنیم. نخست با خود او خدای محبت، اما همچنین با دیگران. ما آفریده شده ایم تا محبت را دریافت کنیم و محبت کنیم. خدا عطایای نیکوی بسیاری به مردان و زنان داده است، مانند ستارگان، گلهای رز، قله‌های کوه‌ها، امواج دریا، گرمای خورشید، غذای خوب. اینا شاید حتی جلوه‌هایی از محبت خدا باشند، اما بزرگترین هدیه او خود محبت است. اینکه ما بتوانیم محبت خدا رو بشناسیم و تجربه کنیم، که بتونیم محبت دیگران رو تجربه کنیم و به دیگران محبت رو نشون بدیم، همه هدایایی از سوی خداوندن. همه مردم در جهان ما طرفدار محبتند، همه عاشق محبتند. کسانی که بیرون از کلیسا هستند نیز میگن به اندازه کسانی که در کلیسا هستند طرفدار محبتند. اما جهان ما اغلب درباره اینکه محبت چیست دچار سردرگمیه، نه تنها در تعریفش بلکه در عمل نیز اغلب محبت را تحریف میکنند. هالیوود به ما القا میکنه که محبت در درجه اول یک احساسه. میتونی عاشق بشی و میتونی از عشق فارغ بشی. فرهنگ فردیگرای ما نیز به ما میگه محبت چیزی است که احساس درستی به ما بده و به دیگری هم آسیب نزنه. اما سوال اینجاست، محبت چیست؟ پولس در متن امروز ما تعریف مستقیمی ارائه نمیده، اما او به ما میگه محبت چه شکلی داره. او توصیف میکنه که جامعه مسیحی، یعنی کسانی که محبت خدا را تجربه کردند، کسانی که با محبت فداکارانه خدا نجات پیدا کردند، کسانی که می دانند عیسی برای عروس خود یعنی کلیسا جان داده، این جامعه مسیحی باید چگونه باشند؟ پولس محبت را در عمل توصیف می کند. هفته گذشته دیدیم که در نامه پولس به رومیان یک تغییر نسبتاً بزرگ رخ می دهد. پولس در 8 فصل اول عمدتاً درباره انجیل صحبت کرده. او انجیل را تعریف کرده، نیاز انسان به انجیل را نشان داده، آن را توضیح داده و از آن دفاع کرده. در بابهای 9-11 نیز درباره اسرائیل و انجیل سخن گفته. این 11 فصل نخست بر تعلیم درست و عمیق الهیاتی تکیه داشتند. در پایان فصل 11 پولس در ستایش خدا فریاد برمی آورد. آه چه عمیق است دولت، حکمت و معرفت خداوند. وقتی به پولس رسول فکر می کنیم اغلب او را با تعلیمات الهیاتی به یاد میاریم و این درسته. وقتی به کتاب رومیان فکر می کنیم اغلب به یاد میاریم که پولس الهیات خود را به شکلی منظم بیان می کنه و این هم درسته. اما پولس تنها به تعلیم درست بسنده نمی کنه. او می دونه که تعلیم درست باید به زندگی دگرگون شده منجر بشه. باب 12 آغاز پاسخ پولس به این سؤاله، حالا چه؟ اگر تعلیمات شگفت‌انگیز انجیل درسته، پس نتیجه آن در زندگی ما چه باید باشه؟ شما به وسیله ایمان به مسیح و مرگ فداکارانه او برای شما عادل شمرده شده اید. پس باید در نظر بگیرید رحمت خدا را نسبت به خودتان باید این گونه زندگی کنید. مفسران میگویند پولس در باب 12 از تعلیم به وظیفه حرکت میکنه، از ایمان به رفتار، از انجیل به شاگردی. او توضیح به دعوت و تشویق برای عمل میکنه. بیایید برای یادآوری به آیه 1 نگاه کنیم. پس ای برادران، شما را به رحمت‌های خدا التماس می‌کنم که بدن‌های خود را به عنوان قربانی زنده، مقدس و پسندیده خدا تقدیم کنید که این عبادت معقول شماست. به هم شکل این جهان نشوید، بلکه با تازه شدن ذهن خود دگرگون گردید تا بتوانید اراده خدا را تشخیص دهید، آنچه نیکو، پسندیده و کامل است. بخش بزرگی از باب 12 در واقع توضیح این است که اراده نیکو، پسندیده و کامل خدا چیست. در آیات 3 تا 8 به طور کلی پولس اراده خدا را در رابطه با خدمت در کلیسا بیان می کند. در آیات مورد نظر، منظور آیه های 9 تا 12، پولس بیان میکنه که جامعه مسیحی باید چه شکلی داشته باشه. پولس به شکلی زیبا و شگفت انگیز توضیح میده که مسیحیان چگونه باید باشند. او محبت را در عمل توصیف میکنه. پیش از آن که به این آیات نگاه کنیم، بگذارید یک نکته دیگر رو بگم. در این آیات سبک نوشتار و نوشتار پولس متفاوت میشود. جمله های او کوتاه‌تر می شوند. تا اینجا برای هفته ها ما استدلال منطقی پولس را دنبال می کردیم، در حالی که او استدلال خود را مرحله به مرحله پیش می برد. اما در این آیات سبک پولس تغییر می کنه. همیشه ارتباط واضحی بین یک فکر و فکر بعدی دیده نمی شه. بسته به اینکه چگونه به شماری، در این آیات حدود 27 توصیه یا دعوت به عمل وجود داره، بدون اینکه ساختار کاملا مشخصی داشته باشند. و این سوال رو ایجاد میکنه که چگونه باید این بخش رو بررسی کنیم. باید بدونید که در اصل یک موعظه 27 نکته‌ای داریم. فکر میکنم این 27 توصیه رو میتونیم در دو محور اصلی خلاصش بکنیم. 1. محبت به یکدیگر در داخل کلیسا، محبت به کسانی که خارج از کلیسا هستند. این دو محور یک موضوع مشترک دارن و اون هم همون محبت یا عشقه. باز هم میبینیم که این بخش درباره محبت در عمل است. پس بیایید ابتدا به محبت به یکدیگر نگاه کنیم. آیه 9. محبت شما بی‌ریا باشد، از بدی نفرت داشته باشید و به نیکی بچسبید. محبت باید صادقانه و واقعی باشد. این واژه در اصل در مقابل ریاکاری قرار دارد، یعنی کسی که فقط نقش بازی می کند، ماننده یک بازیگر. محبت باید صادقانه باشد. یهودا عیسی را با بوسه خیانت کرد. آن بوسه واقعی نبود. دوست داشتن برادران و خواهران مسیحی برای 2 ساعت در روز یکشنبه می توانند نسبتاً آسان باشد. ما می توانیم برای آن 2 ساعت نقاب محبت بزنیم، اما این چیزی نیست که خدا می خواهد. محبت باید واقعی باشد. محبت واقعی از شرارت بیزار است. پولس در اینجا از واژه‌ای بسیار قوی استفاده می کنه. ما باید از شرارت نفرت داشته باشیم، از گناه نفرت داشته باشیم. خدا محبت است. بله، همینطور است. اما یا می دانید که خدا از بعضی چیزها نفرت داره؟ برای نمونه از امثال باب 6 نقل قول می کنم. 6 چیز است که خدا از اونها نفرت داره و 7 چیز نزد او مکروه شمارده می شه. چشمان متکبر، زبان دروغگو، دست‌هایی که خون بیگناه می ریزند، دلی که نقشه های شریرانه می کشد، پاهایی که برای انجام بدی شتابان می دوند، دروغینی که دروغ می پراکند و کسی که در میان مردم نظامیه برمی انگیزد. پس محبت تشخیص و بصیرت دارد. ما باید از چیزهایی که خدا از اونها نفرت داره نفرت داشته باشیم. البته نحوه نشان دادن نفرت ما با جهان متفاوته. اغلب نفرت ما همراه با اندوه و دلسوزیه. ما میبینیم که جهان در شرارت گرفتار شده. از آن شرارت نفرت داریم، اما نسبت به کسانی که در آن گرفتارند غم و شفقت نیز احساس میکنیم. همچنین باید به آنچه نیکوست بچسبیم. پولس باز هم از واژه قوی استفاده میکنه. شوهر و زن باید به یکدیگر بچسبند. مسیحیان نیز باید به آنچه نیکوست بچسبند. به آنچه پاک، زیبا، شریف، صلح آمیز، مهربان، سخاوتمندانه، درست و شایسته ستایش است. به این چیزها محکم بچسبید. آیه 10. یکدیگر را با محبت برادرانه دوست بدارید. واژه‌ای که برای محبت استفاده شده همان محبتی است که خداوند برای خانواده نزدیک در نظر داشته، مانند محبت یک مادر به دخترش. واژه دیگه یعنی محبت برادرانه در ساده ترین معنای محبت میان خواهران و برادرانه. پولس دو واژه مربوط به محبت خانوادگی، قوی ترین پیوندهای محبت را به کلیسا نسبت میده. پس کلیسای هارپر، ما باید یکدیگر را مانند اعضای خانواده دوست بداریم. باز هم در آیه 10 می‌خوانیم: در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. گروه رشد من گروه فارسی زبانه و چیزی که متوجه شدم که ایرانیان وقتی از در عبور می کنند نوعی فرهنگ احترام دارند. هیچ ایرانی در این کلیسا هرگز اجازه نداده که من آخر از در عبور کنم. آنها اصرار دارند که من اول وارد شوم و خودشان آخر باشند. آنها می خواهند احترام نشان دهند. البته فرهنگ بریتانیایی هم تا حدی چیزی شبیه به این دارد. اما پولس می‌خواهد ما تقریباً در این کار با هم رقابت کنیم. در احترام گذاشتن به یکدیگر از هم پیشی بگیرید. او می‌خواهد ما آگاهانه و هدفمند این کار را انجام دهیم. دادن احترام را برگرفتن آن ترجیح می‌دهد. آیا شما ای مسیحی به قدیمی‌ترین مقدسان در میان ما احترام می‌گذارید؟ آیا شما والدین به کسانی که در خدمت کودکان و مهد کودک کلیسا خدمت می کنند احترام می گذارید؟ آیا ما به مادران تنها در میان خود احترام می گذاریم؟ کسانی که شاید سخت ترین کار دنیا را دارند؟ آیا ما به کسانی که در محل کار خود تلاش می کنند سفیر مسیح باشند احترام می گذاریم؟ آیا از اینکه دیگران پیش از ما مورد احترام قرار گیرند خوشحال می شویم؟ چگونه می توانیم به کسی احترام بگذاریم؟ فکر می کنم احترام می تونه به تحسین کردن مربوط باشه، می تونه به تشکر کردن مربوط باشه، می تونه به خدمت کردن مربوط باشه، همچنین می تونه به سخاوت نشان دادن مربوط بشه. یکی از شادی‌های خدمت شبانی اینه که دید گسترده‌تری نسبت به کلیسا پیدا می‌کنید. افراد و عطایا و توانایی‌هایشان را می‌شناسید. دیدن اینکه مردم به یکدیگر احترام می‌گذارند واقعاً شادی بخشه. اغلب می‌شنوم که شخص الف به شخص ب میگه: هی ممنون که امروز در این بخش خدمت کردی. کارت عالی بود. پس بیای تلاش کنیم مردمی باشیم به جای اینکه به دنبال احترام برای خودمون باشیم، از احترام گذاشتن به دیگران لذت ببریم. بیایید در این کار از همدیگه پیشی بگیریم. آیه 11. در غیرت سستی نکنید، بلکه در روح مشتعل باشید و خداوند را خدمت کنید. این یک فرمان منفی است. در غیرت تنبل و سست نباشید. در عوض در روح پر حرارت و مشتاق باشید و این غیرت و حرارت باید در خدمت به خداوند خود را نشان دهد. آیه 12. در امید شاد باشید، در سختی ها صبور و در دعا پایدار. مسیحی همیشه دلیل برای امیدوار بودن داره. سرنوشت ابدی او قطعی است. او اکنون و تا ابد مسیح خواهد بود. پس در این امید شاد باشید. این آیه همچنان نشان می دهد که مسیحیان از سختی و رنج ها معاف نیستند، اما گاهی باید در میان سختی صبر و بردباری طولانی داشته باشند. در دعا پایدار باشید، بی وقفه دعا کنید، در ارتباط دائمی با پدر آسمانی خود باشید. آیه 13 در نیازهای مقدسان سهیم شوید و مهمان نوازی را بجویید. با عطایای روحانی خود، با زمان خود، با دارایی خود سخاوتمند باشید تا بتونید نیازهای دیگران را برآورده کنید. همچنان مهمان نوازی را بجویید. واژه بجویید یک واژه فعاله، یعنی به طور آگاهانه و فعال به دنبال مهمان نوازی باشید. چه عطیه زیبایی است مهمان نوازی. مهمان نوازی نقش مهمی در جامعه مسیحی داره. خدا از مهمان نوازی استفاده میکنه تا قومش رو برکت بده، تازه کنه و تقویت کنه. این ماه چه کسی را به خانه خود دعوت خواهید کرد؟ برای یک فنجان قهوه، برای یک وعده غذا، یا برای یک شب بازی و گفتگو؟ آیه 14 کسانی را که شما را آزار می دهند برکت دهید. به نظر می رسه این آیه به محور دوم سخنان پولس اشاره می کنه، یعنی محبت به کسانی که خارج از کلیسا هستند. پس بعداً دوباره به این موضوع برمی گردیم. آیه 15 با شادی کنندگان شادی کنید و با گریه کنندگان گریه کنید. چگونه می توانید محبت واقعی به برادر یا خواهر خود در مسیح را نشان دهید؟ با این کار که آنقدر نسبت به او اهمیت دهید که در وضعیت او شریک شوید. آیا خواهر شما در مسیح دلیلی برای شادی دارد؟ با او شادی کنید، برای او خوشحال باشید، در شادی او شریک شوید. او خواهر شما در مسیح است. شما خیر او را می خواهید، بنابراین در شادی او خوشحال می شید. آیا خواهرتان در دره سختی ها زانو زده است؟ در کنارش بروید، با او سوگواری کنید، در دردش شریک شوید، در کنارش گریه کنید تا ابد تنها، تا بداند تنها نیست. او خواهر شما در مسیح هست. او در درد هست و شما درد او را با او شریک شوید. آیه 16 با همدیگه همدل و هماهنگ باشید. به طور طبیعی به سمت هماهنگی و صلح حرکت نمی کنیم. برای صلح باید تلاش کنیم. باید صبور باشیم. تحمل کنید. تلافی نکنید. زود ببخشید. محبت حساب بدی ها رو نگه ندارید. متکبر نباشید. فروتنانه معاشرت کنید. غرور سمیه که جامعه مسیحی رو خراب میکنه. اگر بفهمیم که در برابر خدا همه جایگاه برابر داریم، به همه به اندازه هم در برابرش عادل شمرده میشیم، ما در مسیح وارثان مشترک هستیم. اتحاد ما با مسیح بر اساس شایستگی ها نیست، بلکه بر اساس فیض رایگان خداست. آنگاه با همه افراد در کلیسا معاشرت خواهیم کرد و به افراد فروتن و کم اهمیت از بالا نگاه نخواهیم کرد. در ادامه آیه 16 آمده در نظر خود دانا نباشید. ما هفته گذشته همین را با کلمات دیگری شنیدیم، درسته؟ در آیه 3 آمده بود درباره خود بیش از آنچه باید فکر نکنید، بلکه با داوری هوشیارانه بیاندیشید. پس کلیسای هارپرینه شیوهی که باید یکدیگر رو محبت کنیم. این شکلیه که جامعه مسیحی باید داشته باشه. این تعریف از محبت نیست، بلکه توصیف از محبت در عمله. چهار مشاهده پیش از این که ادامه بدیم. اول، توجه کنید که این فرمان ها چقدر دیگر محورند. تمرکز بر دیگرانه، نه بر خود. برادران و خواهران ما در مسیح در مرکز توجهند. همانطور که عیسی گفت پسر انسان نیز نیامد تا خدمت شود، بلکه تا خدمت کند و جان خود را فدای بسیاری نماید. آنچه پولس توصیف کرده در واقع شباهت به مسیحه. مسیح در زمان زندگی زمینی خود دیگر محور بود. او می‌خواست دیگران را برکت بده، به دیگران سخاوت نشون می‌داد و به دیگران تعلیم می‌داد، دیگران را شفا می‌داد، دیگران را بنا می‌کرد و دیگران را محبت می‌کرد. پولس در اینجا شباهت به مسیح را توصیف کرده. دوم، چه جامعه زیبایی پولس توصیف کرده. چه شگفت انگیزه که بخشی از جامعه چنینی باشیم. در جهانی پر از اختلاف، ناهماهنگی، نفرت، جنگ، ناامنی و خودخواهی، کلیسا چقدر با شکوهه. در فرهنگی که پر از استراب، افسردگی، تنهایی، بی‌هدفی و سردرگمی، چقدر جذابه آنچه پولس در این آیات بیان کرده. سوم، این محبت در عمل نیازمند فداکاریه. نیازمند مردن نسبت به خود، هزینه داره. نیاز دارد که نگاه رو از خودمون برداریم. محبت به دیگران زمان، انرژی و منابع ما رو می طلبه. چهارم، چقدر غیر ممکن است که این رو کاملا انجام بدیم. بذارید مثالی بزنم. من و رقص باله. اگر شرکت ملی باله اسکاتلند نزد من بیاد و بگه ما اجرای دریاچه قو داریم و تو باید در اون شرکت کنی، این هم لباس باله تو، میخواهم با یک چرخش سریع شروع بکنی. چرخش سریعی که معمولا چپ و پشت سر هم انجام میشه. بعد چند حرکت این حرکت ها رو انجام بدیم. مجموعی از چند حرکت سریعی که روی صحنه هستن. بعد دو تا پریورت انجام بدی. چرخش روی پا. و در پایان یک حرکت آرابسکوک انجام بدی. یعنی روی یه پا بیستی و پای دیگر رو مستقیم به عقب دراز بکنی. خب به شما میگم هرگز چنین چیزی اتفاق نمیفته. من قدرت عضلات مرکزی بدن لازم رو ندارم. قطعا انعطاف‌پذیری لازم رو هم ندارم. و تا حدی هم ظرافت و زیبایی لازم برای باله رو هم ندارم. توصیه هایی که پولس اینجا بیان میکنه در توان ما نیست که با نیروی خودمون اونها رو کامل انجام بدیم. اما ما تنها نیستیم. روح القدس در ما ساکنه. او به ما کمک میکنه. او در حال شکل دادن چیزهایی در وجود ما هست که برای خدا خوشاینده. ما نیز نقشی داریم. ما دعا میکنیم. خداوندا مرا انسانی محبت آمیز بساز، کمکم کنین آیات را در زندگیم عملی کنم و با تمام نیرویی که در ما تلاش میکنیم تا چنین زندگی داشته باشیم. ممکنه وقتی فهرست پولس را میخوانیم کمی دل سرد شویم، چون استانداردی که او تعیین میکنه بسیار بالاست. به طور فردی ممکنه فکر کنیم که انجام این توصیه ها برای ما غیر ممکنه، یا ممکنه فکر کنید که کلیسای ما به طور جمعی در بعضی زمینه ها قوی تر و در بعضی زمینه ها ضعیف تره. قطعا در زندگی مسیحی شما زمانهایی خواهد بود که در انجام این توصیه ها شکست می خورید. اجازه بدید شما را با جمله ای از دوره گاسپل ریلیشنز که برخی از ما در حال گذراندن آن هستیم تشویق کنم. در حالی که مسیح الگوی ما در این امور است، او همچنان پناهگاه ما نیز هست. او الگوی ماست در این چیزها، زیرا این چیزها را در زمان زندگی زمینی خود به طور کامل انجام داده. او پناهگاه ما نیز هست. وقتی شکست می‌خوریم، فیض و بخشش او وجود داره. اگر مسیحی فقط الگوی ما بود، ما زیر فشار خرد می‌شدیم. مسیح فقط الگومون بود، زیر فشار خورد می شدیم، زیرا نمی تونیم این زندگی رو کامل زندگی کنیم. اما او فقط الگوی ما نیست، او پناهگاه ما هم هست. ما جامعه ای هستیم که وقتی کوتاهی می کنیم با فیض و بخشش شناخته می شیم. محبت به کسانی که خارج از کلیسا هستند. اکنون باید به محور دوم سخنان پولس در این آیات نگاه کنیم، یعنی نشان دادن محبت به کسانی که خارج از کلیسا هستند، حتی به کسانی که به شما بدی می‌کنند. پولس می‌گوید مسیحی باید در پاسخ محبت نشان بدهد. به آیه 14 نگاه کنید. کسانی که شما را آزار می‌دهند برکت دهید، برکت دهید و لعنت نکنید. به آیه 17 نگاه کنید. بدی را با بدی به هیچ کس تلافی نکنید. آیه 19 نیز چنین چیز مشابهی را میگه. هرگز خودتان انتقام نگیرید. وقتی بدی به سوی شما میاد به همان شکل پاسخ ندهید. پس مسیحی چه باید بکند؟ در آیه 17 میگه
آنچه در نظر خدا درست و شرافتمندانه است را انجام دهید. اگر ممکن است با همه در صلح زندگی کنید، همیشه امور را در دست خداوند بگذارید. چرا؟ آیه 19 ادامه میده: انتقام را به خشم خدا بسپارید، زیرا نوشته شده است انتقام از آن من است، من جزا خواهم داد. پس مسیحی چه باید بکند؟ آیه 20 میگه: اگر دشمن تو گرسنه است به او غذا بده، اگر تشنه است به او آب بده. وقتی به مسیحی حمله میشه او باید برکت بده، وقتی بدی به ما میشه باید در پاسخ نیکی کنیم، وقتی نفرت به سوی ما میاد باید محبت کنیم. یک نکته مهم، فکر نمی کنم اگر شما قربانی جرم باشید تعلیم پولس در زمینه فرهنگ و زمان ما مانع این بشه که به پلیس مراجعه نکنید. شما میتونید دشمن خود رو محبت کنید، در این حال یک جرم رو به پلیس هم گزارش بدید. حتی ممکن است این کار بیان محبت شما نسبت به دشمنانتون باشه، همچنین بیان محبت نسبت به دیگرانی که ممکنه بعدها قربانی همان فرد شوند. اما پولس کاملا روشنه، ما باید در پاسخ به بدی برکت بدیم. نتیجه چه خواهد بود؟ در پایان آیه 20 میبینیم که با برکت دادن به دشمن اخگرهای سوزان برتر او جمع خواهید کرد. این عبارت به دو شکل متفاوت تفسیر شده. تفسیر اول، ممکنه پولس منظورش این باشه که داوری اون شخص شدیدتر خواهد شد، زیرا شما در برابر بدی او نیکی کرده اید، اما او توبه نکرده و در سخت‌دلی خود باقی مانده. تفسیر دوم، از آنجا که در خاور نزدیک باستان اخگرهای سوزان اغلب با توبه مرتبط بود، ممکنه که پولس بگه نیکی شما در برابر بدی او را شرمنده میکنه و به توبه میرسونه. برای هر دو دیدگاه دلایل خوبی وجود داره، اما هر کدام که باشد حقیقت تغییر نمی کند. ما باید در برابر بدی برکت بدیم. این دعوتی والاست، دعوتی دشوار، دعوتی هزینه بر و فداکارانه است. طبیعت گناه‌آلود ما میخواد وقتی مورد حمله قرار میگیریم حمله کنیم. عدالت میخواهیم نه رحمت. زندگی مسیحی وقتی به ما بدی میشه بسیار دشواره، اما مأموریت کلیسا روشنه. البته آیه 21 میگه مغلوب بدی نشوید، بلکه بدی را با نیکی مغلوب سازید. دولت در برخورد با شرارت وظیفه متفاوتی داره که هفته آینده درباره آن خواهیم دید. گاهی وظیفه ای را که به کلیسا داده شده به دولت نسبت می دهیم و گاهی وظیفه ای که به دولت داده شده به کلیسا. هر دو اشتباه ما را به جاهایی میبره که نمیخوایم بریم. اما مأموریت کلیسا در آیه 21 روشنه، مغلوب بدی نشوید بلکه بدی را با نیکی مغلوب سازید. وقتی با بدی روبرو میشویم ابزاری که در اختیار کلیسا قرار داره محبته. وقتی همکار شما با شما عادلانه کاملا غیر منصفانه رفتار میکنه، وقتی به شما حمله میکنه یا علیه شما تبعیض قائل میشه، شما در پاسخ حمله نمیکنید بلکه برکت میدید. وقتی در شبکه‌های اجتماعی یک نظر طنزآمیز نوشته میشه، شما همون گونه پاسخ نمیدید. به نظر من بعضی مسیحیان فکر میکنن توصیه‌های پولس وقتی آنلاین هستیم دیگر لازم نیست رعایت شود، بلکه ما از حقیقت دفاع میکنیم. بله، ما از برای ایمان مبارزه میکنیم. بله، باید خطا و گناه را آشکار کنیم، اما شیوه انجام اون مهمه. ما باید برکت بدیم، باید محبت کنیم. یک نمونه معروف، اجازه بدید با یک مثال شناخته شده از پیروزی محبت بر بدی سخن را تمام کنم. جیم اولیوت و چهار مبلغ دیگر هنگام تلاش برای رساندن پیام مسیح به یک قبیله دست نخورده در اکوادور کشته شدند. همسر او الیزابت الیوت که حالا بیوه شده بود چه کرد؟ مدتی بعد او همراه با برخی از بیوه های دیگر با همان قبیله بازگشت. آنها با سربازان مسلح برای انتقام مرگ همسرانشان نیامدند. آنها با محبت، مهربانی، بخشش و انجیل آمدند. در نتیجه برخی از افراد آن قبیله به مسیح ایمان آوردند، حتی یکی از کسانی که یکی از مبلغین را کشته بود. مسیحیت در میان این قبیله شروع به گسترش کرد. الیزابت الیوت و دوستانش قربانی بدی شده بودند. خودشان رنج زیادی کشیده بودند، اما در پاسخ از ابزاری که در اختیار کلیسا استفاده کردند، یعنی محبت، و با آن بر بدی غلبه کردند. نتیجه محبت چیست؟ پولس تعریفی از محبت ارائه نمیده. او محبت را در عمل توصیف میکنه. محبت میان برادران و خواهران در کلیسا، محبت کلیسا نسبت به کسانی که خارج از کلیسا هستند، حتی اگر به آنها بدی کنند. آنچه او توصیف کرده زندگی کردنش دشواره، اما حتما میتونیم توافق کنیم که بسیار الهام بخش و زیباست و ارزشش رو داره که با کمک و قدرت روح القدس برای رسیدن به آن تلاش کنیم. آمین.